بسم الله الرحمن الرحيم نستعين إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در رابطه با اشتراط لباس مصلی به مباح بودن و جائز التصرف بودن وجوهی ذکر شده است، ولیکن در مباحث گذشته نسبت به این وجوه اشکال شد و اینکه این وجوه هفتگانه در حقیقت هیچ کدوم از اونها برای اثبات این مدعا صحیح نخواهد بود و قائم نسبت به اثبات این مدعا نمی باشند. و بنابراین اگر ما شک کنیم از نظر قواعد و اصولی بر این که آیا اباحه در لباس مصلی شرط هست یا نه، شک در اصل اعتبار اوست و قهرن مجرای براءت خواهد بود و فرق نمی کند که این اشتراط اباحه در ساتر باشد یا در غیر ساتر. لبس نسبت به او صدق بکند، یعنی جز ملبوسات مصلی باشد، یا اینکه نه محمول باشد با مصلی و متحرک بشود به حرکت مصلی، یا اینکه نه متحرک هم نشود به حرکت، یعنی در جایی از بدن خودش گذاشته است که با حرکت او به حرکت در نیاید. در جمیع این صور، یعنی اهم از اینکه ساتر باشد یا غیر ساتر، ملبوس باشد یا محمول، محمول هم متحرک باشد به حرکت مصلی یا متحرک نشود به حرکت مصلی، در جمیع اینها اگر شک کنیم در اشتراط اباحه اون شیء که همراه مصلی است یا مصلی پوشش خودش قرار داده است یا اینکه با خودش حمل کرده است، در جمیع صور مجرا در حقیقت عدم الاعتبار هست تمسکن بالبراءه. گرچه در اینجا احتیاط این است که قائل بشویم به این که باید ساتر، حداقل در ساتر بالخصوص قائل بشویم به این که باید مباح باشد، چون ادعای اجماع در کلمات فقها چه در گذشته و چه در متأخرین، یعنی هم در بین قدما این ادعای اجماع شده است هم در بین متأخرین، با وجود چنین اجماعاتی و اینکه مخالف صریحی هم در میان قدمای از اصحاب وجود ندارد، فقط یک مورد هست و اون این است که مرحوم کلینی نسبت به فضل ابن شازان داده است که ایشان قائل به مخالفت با این حکم شده است. علی حال، بنابراین ما باید قائل بشویم به این که ساتر احتیاطاً باید به هر حال مباح باشد. پس در رابطه با ساتر باید بگیم احتیاط وجوبی برای این است که مباح باشد، ولی غیر ساتر که عبارت از به هر حال بقیه لباس، اون قسمتی که مربوط به ستر شخص مصلی نیست، چه ملبوس باشد چه محمول باشد، در اینجا اقوا این است که اعتبار ندارد مباح بودن. گرچه در همین ها هم باز رعایت احتیاط بشود، این احتیاط در نسبت به غیر ساتر احتیاط استحبابی است، اولویت دارد. مرحوم سید در عبارت عروه می‌فرماید و کذا فی محمولهی، در محمول این مصلی، یعنی چیزی را همراه خودش کرده است نه به عنوان ساتر، اون محمول هم باید مباح باشد. مثلا فرض کنین اگر یک ساعت غصبی گذاشته است داخل جیبش و با او میخواد نماز بخواند، احتیاط در اینجا هم مرحوم سید میفرمایند به این است که به اصطلاح اون محمول هم مباح باشد، اگر غصبی باشد نماز او اشکال پیدا میکند. البته ما همون جوری که نسبت به ساتر فتوای به لزوم اباحه داده نشده است و بسیاری از بزرگان فتوا ندادند، فقط احتیاطاً قائل به این شده اند، نسبت به محمول هم ما قائل به همینیم، برای خاطر اینکه بحث در چه ساتر چه غیر ساتر همین یک مطلب هست و منات بحث یک چیز است. بنابراین همون جوری که در ساتر ما حسب قواعد از هر عدم الاعتبار بود، در اینجا هم همینطور. فقط نسبت به ساتر قائل به این شدیم که باید به احتیاط واجب رعایت اباحه بنماید. مرحوم سید نتیجه میگیرند که میفرمایند فلو صلا فی المقصوب ولو کان خیتا من عالما بالحرمت آمدن بطلت. اگر نمازی را در مقصوب بخواند، ولو اینکه مقصوب عنوان ساتر را هم نداشته باشد، یک نخی از اون مقصوب باشد، علم به حرمت هم داشته باشد، یعنی عالما بالحرمه که حکم براش روشن است که در ساتر مقصوب نباید نماز بخواند و عمدن این کار را بکند، نماز او باطل هست. جهتش هم این است که ادله داله بر حرمت تصرف در غصب مطلق هست، میخواد در حال صلات باشد یا غیر صلات. و ان کان جاهلا بکونه مفسدن بل الاهود البطلان مع الجهل بالحرمت ایزن. اما اگر جاهل به این باشد که نماز در مقصوب مفسد هست، یعنی حکم به حرمت را میداند، میداند فعل حرامی است، اما حکم وضعی که بطلان صلات است این را نمیداند، باز هم در این صورت نماز او باطل است. پس جهل عالم به حرمت که حکم تکلیفی است اگر باشد، کفایت میکند در بطلان صلات. اما اگر جهل به حکم وضعی که بطلان صلات است داشته باشد، این جهل ضرری در بطلان ندارد، معذاله حکم محکوم به بطلان هست. بعد مرحوم سید، خب حالا اینجا سه تا مسئله است در حقیقت. یکی این که صلات در مقصوب عالمن بالحرمه و آمدن، اینجا که واضح هست که حسب فتوای مرحوم سید باطل است و ما هم که قائل به احتیاط شده بودیم، اینجا باز قائل به بطلان می شویم. و اما اگر جاهل به مفسد بودن باشد، سید می فرماید در اینجا هم که یعنی جاهل به و حکم وضعی داشته باشد، حکم تکلیفی رو می داند، اینجا هم قائل به مفسد بودن صلات است. چون معیار در بطلان این است که مبغوض باشد عملی که صادر از شخص می شود و بنابراین حکم به بطلان در صورت علم و عمد، ولو اینکه جاهل به مفسدیت باشد، چرا محکوم به بطلان است؟ چون میزان در بطلان مبغوضیتی است که ناشی از علم به موضوع قصب می شود. اولا یعنی بداند که این به هر حال شیء قصبی در لباس او وجود دارد و حکم حرمت هر برای قصب بداند، بداند که تصرف در مال غیر به هر حال این حرام است، این را هم بداند، حکم تکلیفی را بداند. حالا میخواد حکم وضعی که علم به مفسدیت این تصرف نسبت به صلات باشد یا نباشد، این دیگه فرقی نمی کند. پس میزان در بطلان مبغوضیت عمل هست که این مبغوضیت متوقف است بر علم به موضوع قصب اولا، یعنی موضوع براش روشن باشد که قصب است. ثانیا حکم شرعی و حکم تکلیفی خودش را نسبت به قصب بداند که قصب حرام است و این دو تا مطلب، یعنی علم به موضوع اگر محرز شد و علم به حرمت که حکم تکلیفی هست برای او ثابت شد، دیگه فرق نمی کند بین این که علم به حکم وضعی هم داشته باشد یا نداشته باشد. همین مقدار ملاک بطلان عمل هست که در هر دو فرض علم به حکم وضعی و جهل نسبت به حکم وضعی موجود هست. و اگر جهل به حکم وضعی داشته باشد، این موجب نمی شود که اون ملاک و مبغوضیت از بین برود. فلذا بطلان منوط به علم به فساد نیست، یعنی منوط به علم به حکم تکلیفی که فساد هست نیست. این حاصل اون چیزی است که در اینجا از عبارت مرحوم سید استفاده می شود. بعد مرحوم سید خب به همین نحوی که عرض کردم میفهمد اهوت. اما وضع حکم مسئله سومی که در این عبارت وجود دارد این عبارت است که میفهمد بله الاهوت و البطلان مع الجهل بالحرمته ایزن و ان کان الحکم به صحت لا یخلو عن قوه. میفرماید در فرضی که قصد بودن رو میداند، میداند که این برای تصرف در مال غیر هست، اما حکم شرعی و حکم تکلیفی را نمیداند که آیا در صورتی که مرتکب قصد بشود آیا اصلا تصرف در مال غیر حرام هست یا نه، جهل به حرمت دارد. اینجا آیا میتوانیم حکم به بطلان کنیم یا نه؟ ابتداعا سید میفرمایند و ان کان الحکم به صحت لا یخلو عن قوه. ایشان میفرماید در اینجا اقوا این است که گفته بشود که عمل او صحیح باشد، ولیکن علی القاعده به این اطلاقی که مرحوم سید در عبارت فرموده است که جهل به حرمت، که جهل به حکم تکلیفی است، اینجا هم اولا قائل به بطلان می شوند، بعد می فرمایند حکم به صحت خالی از قوت نیست. بنابراین ایشان در حقیقت فتوای صریح به بطلان به صورت جزم نمی دن و جانب صحت عمل را هم تقویت می کند علی نحو الاطلاق. فرق بین جاهل مقصر و جاهل قاصر نمی گذارند، ولی علی القاعده باید فرق گذاشت که این جاهل اگر جاهل قاصر باشد، مثل اینکه حدیث العهد به اسلام باشد یا در جایی زندگی می کند که دسترسی به احکام برای او مشکل هست و دسترسی نداشته است، در این صورت ما می توانیم نسبت به جاهل قاصر همین جور که سید فرمودند بگیم حکم به صحت صلاتش خالی از قوت نیست، ولی نسبت به جاهل مقصر نمی توانیم این حرف را بزنیم، به خاطر اینکه جاهل مقصر ملحق به عالم می شود، زیرا جاهل مقصر در اینکه فعل از او صادر شده است علی وجه المبغوضیه که مستحق استحقاق و عقوبت است و مستحق این معناست که بگیم این عمل او مقرب نیست و این عمل او مستحق واجب نیست، از این جهت این به اصطلاح فرد جاهل مقصر با جاهل با عالم مشترک خواهد بود، فعلی هذا باید نسبت به جاهل مقصر بگیم محکوم به بطلان است عمل او و می شود حتی فتوای به بطلان عمل او داد. و حدیث لا تعاد هم اگر قائل بیم بشیم که شامل جاهل می شود، جاهل قاصر را شامل می شود و نسبت به جاهل مقصر واضح است که شامل نخواهد شد، ولی نسبت به جاهل قاصر می توانیم ادعا بکنیم که همون جوری که سید فرمودن عمل او صحیح باشد، زیرا نسبت به جهلش معذور است. پس بنابراین اگر جهل او عذر برای او باشد که نسبت به جاهل قاصر این چنین است، قهرن فعل صادر از او متصف به وصف مبغوضیت نخواهد بود، کنان که استحقاق و عقوبت هم پیدا نمی کند و صلاحیت مقربیت را دارد. و اما معل نسیانه عبارت مرحوم سید است اول جهل بالغصبیت فصحیحتون، اما اگر کسی جاهل نسبت به موضوع غصب باشد، مثلا موضوع غصب را نمی داند، مثلا فرض کنین یک عقدی که شرعاً باطل هست از او صادر شده، مثلا بیع کالی به کالی، ولیکن این حکم بطلان را نمی دانسته است. اگر با چنین معامله ای لباسی را خریده است و در او نماز خوانده است، قهرن ما شک در صحت این صلات یا از نظر این که مثلا شبه موضوعیه باشد، بنابراین اگر فعلی از او در این فرض که نسیان کرده باشد حکم را یا موضوع غصب را، فراموش کرده اینکه لباسش غصبی بوده است در او نماز خوانده است، یا جهل به غصبیت داشته است اصل غصبیت را نمی دانسته است، در اینجا می فرماین عملشون صحیحه. خب وجهش هم واضح است که چرا صحیح است، چون فعل از او به صفت مبغوضیت صادر نشده است تا مانع از این بشود که اون چه که واجب بوده است این فعل او مصداق واجب قرار بگیرد. فلذا در اینجا حکم به صحت باید بکنیم و محکوم به بطلان نخواهد بود. و اما ناسی، ناسی واضح است که در حال نسیان تکلیفی به چیزی ندارد، چون خطاب متوجه شخص ناسی نیست. ولیکن باید در اینجا ما یک تفصیلی بدیم، بگیم که این شخص ناسی که مرتکب غصب شده است آیا غاصب بوده است یا خیر. اگر غاصب بوده و الان نسبت به غصب نسیان کرده است، خب قهرن اینجا عمل او محکوم به بطلان است. ولی اگر نه، غاصب نبوده، در این صورت به مقتضای حدیث رفع هم می توانیم بگیم که رفع ما لا یعلمون و حرمت غصب قهرن به غیر ناسی تخصیص پیدا می کند. پس عمل او مبغوضیت ندارد حتی واقعا، پس بنابراین این عمل قابلیت برای این دارد که به اصطلاح به عنوان مصداق واجب قرار بگیرد و مقرب الی الله تبارک و تعالی باشد، پس مانعی از صحت وجود ندارد. ولی نسبت به ناسی که قبلا التفات داشته و با توجه غصب کرده است، این شخص عملش محکوم به صحت نیست، به خاطر اینکه این شخص امتنان در حق او معنا ندارد، برای خاطر اینکه این شخص غاصب بوده است. پس این تفصیل را باید ما بدیم که اگر این شخص به سوی اختیار اولا غصب کرده است ولی بعد نسیان کرده است نسبت به غصب خودش و نسیان برش عارض شده است، این شخص عملش باطل باشد. ولی در صورتی که نسیان نداشته از ابتدا، یعنی غاصب نبوده از ابتدا، نسیان برش عارض شده است و موضوع براش محرز نبوده، نسبت به این فرد قائل به صحت بشه مشکانه. پس اطلاق فرمایش مرحوم سید در فرض نسیان هم مورد اشکال قرار میگیرد و بهتر این است که ما تفصیل بریم در این مقام. حالا در ادامه کلام باز مرحوم سید رضوان الله علیه میفرمایند و واهرو عدم الفرق بین کون المسل الناسی و الغاصب او غیره، لکن الاهوت الاعاده به نسبت الی الغاصب خصوصا اذا کان بهیس لا یبالی علی فرض تذکرهی ایزن. ظاهر فرمایش مرحوم سید این است که حال که ما با نسیان و جهل می‌فرماید در این فرض عمل او صحیح است، فهمت فرق ندارد که ذا مسلی ناسی خودش غاصب باشد، یعنی ابتداعاً درس کردیم اینجا تفصیل بهتر است، یا اینکه غیر غاصب باشد، ولی نسبت به غاصب احتیاط بر این احتیاط مستحبی دارند، به این که اعاده کند بهتر است. ولی عرض کردیم نسبت به این شخصی که اولا غاصب بوده و بعد نسیان پیدا کرده است، نسبت به این شخص عرض کردیم باید نماز را اعاده کند و احتیاط هم احتیاط واجب هست، نه اینکه احتیاط مستحب باشد. بعد این احتیاط بر اعاده را نسبت به غاصب ایشون می‌فرمایند بالخصوص در جایی که این شخص بی مبالات است و فرقی براش نمی کند که متذکر این به اصطلاح غصب بشود یا نه و مبالاتی به این ندارد. خب قهرن نسبت به این فرد می فرمایند بالخصوص اعاده لازم هست. خب در این فرض اخیر که اگر غاصب باشد و بعد از تذکر هم، یعنی به یادآوری که بشود و متذکر بشود، مبالاتی هم در این قضیه ندارد. خب اینجا یک اشکال واضحی وجود دارد که عرض کردیم ادله مثل حدیث رفع که ادله امتنانی است شامل حال این چنین فردی نمی شود. و علاوه بر این می توانیم بگیم که اگر این شخص بنا را بخواهد بر قصد بگذارد و عدوان، چگونه قصد غربت از او صادر می شود؟ پس بنابراین نسبت به تحقق قصد غربت و امتثال عمل عبادی نسبت به او نیز ما به مشکل می خوریم. مسئله بعدی که سید می فرماید این است که می فرماید لا فرق فی القصد بین ان یکون من جهت کون عینه للغیر او کون منفعته له، بل و کذا لو تعلق بهی حق الغیر و ان یکون مرهونه. در رابطه با تحقق غصب و این اشکالی که در ساتر در صورت غصبیت وجود داشت، فرقی نمی کند که اصل مال برای غیر باشد یا منفعت اون مال مال غیر باشد. مثلا فرض کنین یک لباسی را اجاره کرده از شخصی و منفعت این لباس مال اون شخص است، این آقا حالا آمده غصب کرده است، یا نه اصلا عین مال غیر نیست، منفعت مال غیر نیست، به عنوان رهن پیش شخصی گذاشته بودند و این در عین مرهونه بدون اذن مرتهن تصرف کرده است، بدون اذن مرتهن تصرف کرده است. خب قهرن در اینجا هم باز حق غیر به این مال تعلق گرفته است، ولو اینکه عین و منفعت مال مرتهن نیست، اما حق مرتهن متعلق به این عین شده است که در صورتی که راهن دین خودش را نپردازد، مرتهن بتواند حق خودش را، یعنی اون دین خودش را وصول کند، طلب خودش را از این مال وصول کند. در اینجا هم به هر حال برای مسلی فرق نمی کند، مسلی چه عین اون ساتر مال غیر باشد یا منفعت مال غیر باشد یا حق غیر به او تعلق بگیرد، زیرا ملاک در غصب استیلاء بر اون چیزی است که متعلق به غیر است، میخواد عین باشد یا منفعت باشد یا انتفاع باشد یا حق باشد. حتی در جایی که مثلا مالی را شخصی آریه گرفته است، شما اون مال آریه ای را غصب کنید، در اینجا هم باز به هر حال نمازی که میخواند شخص، نماز او باطل هست. ملاک در همه اینها یک چیز هست و صلات در لباسی واقع شده است، خلاصه که تصرف در او حرام بوده است، ولو اینکه عین مملوک باشد برای خود او. حتی اگه مثلا مالی را که ملک، مثلا لباسی که ملک خودش بوده است به کسی اجاره داده یا به کسی آریه داده است، آریه لازمه مثلا، و در صورتی که مثلا شرط بشه و در ضمن عقد لازمی اون آریه، یا اینکه به اصطلاح حق غیر به او تعلق گرفته، مثل اینکه او رو به رهن گذاشته باشد، با اینکه ملک خودش است ولی اگر رهن گذاشته باشد، بنابراین با اینکه ملکش است اما مرتهن اذن نداده باشد یا مستأجر اذن نداده باشد، قهرن در اینجا نماز این شخص می شود باطل. و در این فرض به هر حال قصد غربت هم در او مشکل می شود. پس چون در همه اینها بحث مشترک هست و قهرن در همه اینها به ملاک واحد اگر نمازی خوانده بشود محکوم به بطلان است. در فرع بعدی که مرحوم سید مطرح کرده، چند تا مصداق ذکر می کند که همه اینها در حقیقت از موارد همین حکم کلی است، که خلاصه اگر لباس مسلی متعلق حق غیر قرار بگیرد و تصرف این شخص به اعتبار اینکه حق غیر درش وجود دارد جایز نباشد، این صور محکوم به بطلان می شود نماز، و ملاک و جهت و وجه بطلانش هم همین عدم اباحه هی اون لباس است. لذا می فهمید اذا سبق صوبن به سبق مقصوبن، اگر رنگ آمیزی بشه لباس به رنگ قصبی، ایشان میفرماید فالظاهر انه لا یجری علیه حکم المقصوب. حکم مقصوب در اینجا جاری نمی شود. نعم لو کان السبق ایزن مباهن لکن اجبر شخصا علی عمله ولم یعطه اجرته لا اشکال فی. حالا چند تا مسئله یکی یکی ما اینا رو بیان کنیم. یکی این که شی ملک غیر مستحق نه خود لباس است نه شی دیگر، فقط استحقاق چیزی در ذمه صاحب لباس دارد به خاطر اینکه کاری را که برای او کرده است و به امر او انجام داده است. مثل اینکه یک نفری را اجبار بکنند که رنگ لباس را رنگ آمیزی کند، ولی رنگ مال خودش است، لباس هم مال خود اوست. یا اینکه اگه مال خودش نیست در لباس و رنگ از جانب مالک به حساب اذن دارد. یا اینکه شخصی را اجبار بکند که لباس او را خیاطت کند و بدوزد، ولی با نخهایی که مال خودش است لباس هم که مال خودش بوده است. یا فردی را اجیر کند بر رنگامیزی یا دوخت لباس اما اجرت را به او ندهد. در مثل چنین لباسی واضح است که نماز جائز هست، برای خاطر این که هیچ حقی از غیر در این وجود ندارد در خود لباس. البته واضح است که ذمه او مشتغل شده است به اجرت المثل یا اجرت المسما در فرضی که اجیر کرده است، ولیکن اشتغال ذمه او شیئون و اینکه این لباس از اباحه بودن خارج نمی شود امرون به شیئون آخر. این یک صورت است. در اینجا واضح است که نمازش در این لباس صحیح است، ولی ذمه او مشتغل شده است به اجرت رنگامیزی یا خیاطت که بر ذمه اوست. صورت دوم و فرع دوم این است که اگر مستحق شیئی در این لباس باشد، اگر مثل این که به خیاط بگد این لباس ما رو خیاطت کن، ولیکن نخها هم مال خود خیاط باشد و این اجرت را هم نمیدهد. مرحوم سید در اینجا آمده است تفصیل داده است بر این که ما بنای بر این بذاریم که این مثلا نخهای خیاطت در حقیقت تلف شده است یا خیر، خصوصا در صورتی که اینجوری خیاطت کرده است که اگه بخواد نخها را باز کنه و برداره دیگه اون نخ به درد او نمیخورد و قابل استفاده نیست. خب قهرن در اینجا خود شی را که نمیتواند برگرداند، پس قهرن زمان این شخص قاصب منتقل می شود از عین به بدل. در این فرض قائل به صحت صلات و جواز صلات شده اند و ذمه این شخص مشتغل شده است به بدل اون به اصطلاح خیوط، و همچنین ذمه این شخص مشتغل شده است به اجرت مثل یا اجرت مسمایی که اگر اجرت مسمایی در میان بوده است. در این فرض نماز رو صحیح دانسته است، یعنی خواندن نماز در این لباس اشکال نداره. ولی اگر نه، بنا بر بقای عین باشد و امکان باز کردن اونها هم وجود داشته باشد و اگرم باز کند خراب نمیشه اون نخا و میتواند این کارو بکند. در اینجا میفرمایند رد اون خیوط و برگرداندنش لازم و نماز در او جائز نیست. این بیان مرحوم سید رضوان الله علیه است. نسبت به فرض اول، نسبت به فرض دوم که نماز صحیح نیست، خب ما با سید موافقیم، برای خاطر اینکه در لباس مقصوب ولو اینکه یک تکه نخی از اون لباس هم قصبی باشد، سابقا هم عرض کردیم که نماز باطل هست و وجهی برای صحت ندارد. ولی نسبت به اون جایی که اگر خیوط را به اصطلاح باز کند دیگه اونا از حیز انتفاع خارج می شود و ارزشی نداره و قابل استفاده نیست. اینجا مرحوم سید نماز را درش جایز دانستند و اما زمان او را به به اصطلاح بدل اون خیوط قائل شدن. اینجا هم باید گفت باطل، نماز باطل است خلاف لسید. چرا؟ برای خاطر اینکه درست است که خیت در اینجا تالف است و تلف شده است و از بین رفته، الا اینکه تالف مالیت خیت است اما ملکیتش که از بین نرفته است، چون فرق است بین مالیت و ملکیت. اگر حتی ارزش مالی هم ندارد، ولی مثلا یک دانه گندم مالیت ندارد، یعنی در ازای او ممکنه چیزی نپردازند، اما ملکیت دارد. و در اینجا چون عین خیتی که ملک غیر بوده است موجود هست در این صوب وجدانن، و ما میبینیم که این عین خیت وجود دارد، و لذا از این جهت گاهی از اوقات بودن این نخها در خود لباس موجب زیادت مالیت خود لباس هم میشود، چون واضح است که پارچه ندوخته با پارچه‌ای که دوخته شده است فرق دارد، از قیمت در اون کار شده است و اینها. پس در نتیجه ما اونچه را که حرام میدانیم تصرف در مال غیر نیست، تصرف در ملک غیر. میخواد اون ملک غیر مالیت داشته باشد یا نه، تصرف در ملک غیر بدون اذن اون غیر، چه مالیت باشد چه نباشد، اگر جایز نشد پس در فرض اول هم باید نماز این شخص باطل باشد. پس حکم به صحتی که مرحوم سید در متن نسبت به این فرض اول ذکر کرده اند ظاهرا وجهش برای ما معلوم نیست، بلکه باید قائل به بطلان در فرض اول بشویم، همون گونه که در فرض دوم هم قائل به بطلان شدیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.